دلت همیشه با منه.
عزیز منی و قلبم واسه تو میزنه، اینو میدونی که یادت همیشه با منه. آخرش دریای غمت منو تو خود قرق میکنه، عشق من با همه عاشقها فرق میکنه. دوست دارم بیا، صبر و قرارم، عید و بهارم، دار و ندارم بیا. دوست دارم بیا، صبر و قرارم، عید و بهارم، دار و ندارم بیا.
شبتون آروم و متشکرم از اینکه رادیو ایران رو میشنوید. تالار آینه عنوان برنامه بعدی ماست. بفرمایید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما، به همه شما که کتاب خوب میخونید و به دوستانتون و اقوامتون کتاب خوب هدیه میدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما با یک برنامه تالار آینه دیگر از رادیو ایران تا با هم درباره یک کتاب خوب صحبت بکنیم و همراه با من همکارانم عبدالله علایی و سعید مبشر. در این برنامه تالار آینه میخوام با شما درباره یک کتاب در حوزه ادبیات دفاع مقدس صحبت بکنم، از یک نویسنده ناماشنا در همین حوزه، از احمد دهقان و کتاب گردان چهار نفره. دوستان، احمد دهقان نویسنده است که داستان‌های متعددی در زمینه جنگ ایران و عراق نوشته و در دوران دفاع مقدس، در دوران جنگ تحمیلی سعی کرده که آثاری رو خلق بکنه که به نوعی بازگو کننده تاریخ هستند و سندهای تاریخی در قالب‌های داستانی و شیوا و تأثیرگذار رو شکل میدن. دهقان در سال 1368 وارد دانشگاه میشه، در رشته مهندسی برق تحصیل میکنه، بعد میره به رشته علوم اجتماعی ادامه تحصیل میده، در نهایت مدرک فوق لیسانسش رو در رشته مردم شناسی میگیره. اولین رمان احمد دهقان به نام سفر به گرای 270 درجه در سال 1375 منتشر شد. این رمان ابتدا به عنوان یکی از آثار برگزیده 20 سال داستان نویسی و مدتی بعد به عنوان برگزیده 20 سال ادبیات پایداری معرفی شد. از آثار احمد دهقان میتونم اشاره بکنم به ستاره‌های شلمچه، دشتبان که پیشتر در همین برنامه به شما معرفیش کرده بودیم، به لحظه‌های استراب، روزهای آخر و گردان چهار نفره که حالا در این برنامه در موردش بیشتر صحبت میکنیم. دهقان که خودش از 15 سالگی در جبهه ها حضور داشته، داستان های متعددی در زمینه جنگ ایران و بعثی ها نوشته. داستان های خیالی خلق نمی کنه برای اینکه معتقد باید حقیقتی رو بنویسه که به چشم خودش دیده و اون حقایق رو برای خواننده در قالب های داستانی به تصویر بکشه. خود احمد دهقان درباره نوع داستان نویسیش و نوع نگاهش در بیان روایت ها در حوزه دفاع مقدس میگه که من هیچگاه نخواستم جنگ رو خارج از اون چیزی که بوده نشون بدم. سعی کردم آینه تمام نمای جنگ باشم. آدم های جنگ برای من مهم هستن، آدم هایی که داوطلبانه در این عرصه وارد شدند و جنگیدند با هر سرنوشتی که دارن. این سرنوشت ها برای من مهم هستن. من داستان هام رو می نویسم و می دونم خواننده از این واقع گرایی من لذت می برد. در مورد احمد دهقان میشه گفت که این نویسنده یکی از پدیده‌های ادبیات داستانی ایران در حوزه ادبیات دفاع مقدس به شمار میره. نویسنده‌هایی که در داستان پردازی مرزهای کلیشه رو کنار گذاشتن و با ایجاد یک گونه داستانی منحصر به فرد خودشون با استفاده از یک سبک روایی به خصوص از پایه‌گذاران یک سبک ادبی و داستان نویسی خاص در ایران دهه 70 به بعد هستند که از این نویسندگان میشود گفت احمد دهقان پیشگامه. سبکی که در اون داستانها بر پایه مستندات نویسنده نگارش پیدا میکنه، یعنی اون چیزی رو که شما میخونید پشتوانه واقعی داره. دهقان در داستان نویسی سعی میکنه تا داستانی پر از جزئیات و کشش خلق بکنه که مخاطبش در کلمه به کلمه اون مثل یک اثر سینمایی با قهرمانش در کوچکترین اتفاقات شریک میشه و همزاد پنداری میکنه. دهقان بخش قابل توجهی از فعالیت خودش رو به فعالیت داستانی برای مخاطبان نوجوان اختصاص داره.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
دوستان، کتاب گردان چهار نفره 22 بخش داره و از مهمترین ویژگی های این اثر میشه اشاره کرد به تلاش نویسنده برای روایت واقع گرا و واقعی و پر از حاشیه های جذاب و توصیف های بدیع از صحنه های نبرد که مخاطب رو در جای خودش واقعا جذب میکنه. یعنی شما کتاب رو به سختی زمین میگذارید اگر تمومش نکرده باشید و در نهایت یک توصیف زیبا در کتاب ارائه میشه از ایثار، از شجاعت رزمندگان ایرانی در میدانهای مبارزه. داستان یک نثر روان و دلنشین داره و نویسنده تونسته با استفاده از طنز پنهان متن خودش فضای جنگ رو که خشونت ذاتی داره برای خواننده جذابتر بکنه، دلنشینتر بکنه و گواراتر بکنه. این کتاب جزو کتاب‌های طلایی سوره مهر، یعنی جزو کتاب‌هایی که جوایز مختلفی رو از جشنواره‌ها دریافت کرده. اما دوستان، نگاهی بکنیم به خلاصه کتاب گردان چهار نفره اثری از احمد دهقان. کتاب گردان چهار نفره بازگشت ماست به خاطره روزهای دفاع مقدس. این کتاب جنگ رو در دنیای نوجوانان روایت میکنه، چهار نوجوانی که مثل یک جان هستند در چهار جسم و اگرچه مثل همسن و سالهای خودشون آرزوهایی دارن، اما باکشون نیست که همین جان رو هم برای انجام وظیفه و دفاع از وطنشون فدا بکنه. همه جای داستان سرشار از نمادها و نشانه هاست. به طور مثال بلدرچین ها که نماد سربازان ایرانی هستند و سگ ها که نماد دشمنند. دهقان در ملتهب ترین فضای داستانش هم لحن طنز خودش رو از دست نمیده و اگرچه اتفاقات در یک دوره زمانی کوتاه رخ میدن، اما تعلیق ماجرا و جذابیت شخصیت ها قصه رو همچنان جذاب و خواندنی نگه میده. رمان گردان چهار نفره با موضوع دفاع مقدس برای گروه سنی نوجوانان نوشته شده و منتشر شده، اما برای بزرگسالان هم جاذبه های خاص خودش رو داره. نویسنده در این رمان چهار نوجوان حاضر در صحنه نبرد رو محور داستان خودش قرار میده و اونها رو برای یک مأموریت خطیر شناسایی پیش از عملیات اصلی به مواضع نظامی بعثی ها میکشونه. داستان از لحظه حمله بعثی ها به قرارگاه ایران و رفتن چهار شخصیت اصلی داستان، یعنی علی، حسن، سعید و ناصر، برای شناسایی قرارگاه عراقی ها قبل از شب حمله آغاز میشه. دوستان بسیار ممنونم که همراه بودین با این برنامه تالار آینه. به شما یک کتاب در حوزه ادبیات دفاع مقدس معرفی کردم با نام گردان چهار نفره، اثری از احمد دهقان که به ویژه برای نوجوانها بسیار خوندنش سودمنده. اما شما در هر سنی هستید، اگر سن بیشتری دارین باز هم میتونید از کتاب لذت ببرید، برای اینکه کتاب یک واقعیت رو شرح میده، در این حال داستان رو به نحوی روایت میکنه که شما درگیرش میشید. در حوزه ادبیات دفاع مقدس خوشبختانه در سالهای گذشته اتفاقهای خوبی افتاده، به ویژه در حوزه خاطره نگاری در حوزه ادبیات دفاع مقدس کتابهای زیادی منتشر شده. جالبه برخی از این کتابها به چاپ 40، 50 و بیشتر از اینها هم رسیدن. یکی از دلایل مهمش میتونه این باشه که این ادبیاتی است که مردم خودشون رو در اون آینه میبینند، برای اینکه اینها مبتنی بر خاطره و واقعیت هستند و نسلی که دوران دفاع مقدس رو از نزدیک تجربه کرده، حالا در روبرویی با تصویر خودش در آثار داستانی، در آثار خاطره نگاری به وجد میاد، برای اینکه خودش رو پیدا میکنه. امیدوارم که ادبیات دفاع مقدس در این سرزمین روز به روز شکوفاتر بشه. بسیار ناگفته ها وجود داره که همچنان درباره دفاع مقدس باید نوشته بشه، بسیار خاطره ها، بسیار داستان ها، بسیار حماسه ها. سپاسگزارم از همراهیتون. دوستان با این تالار آینه اگر دیدگاهی درباره این برنامه تالار آینه دارید، لطفاً با شماره تلفن 162 تماس بگیرید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
از دل جعبه رویا و صدا نمادی از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا، صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای
خشونت،
نژاد پرستی،
تهاجم و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
قابل موت علی یهود، قابل موت، قابل موت، باقی حتی بغیر یوم والله بموت، والله بموت، قابل موت علی یهود، قابل موت، قابل موت، باقی حتی بغیر یوم والله بموت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان، صهیونیسم در قرن‌های 17 و 18 به مرور زمان شکل گرفت و به ترویج نگرش‌های نژادپرستانه مبتنی بر برتری و رجحان قوم یهود بر سایر اقوام مبادرت کرد. این تبلیغات سبب شد در اواخر قرن 19 واژه صهیونیست به کسی اطلاق بشه که یهودیان رو نژاد اصیل و قوم برتر میدونست و معتقد بود که خداوند بنی اسرائیل رو بر سایر ادیان برتری داده و حاکمیت بر کره زمین رو به اونها واگذار کرده.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
در برنامه امروز پروتکل هفتم از پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم رو که منشور تصمیمات رهبران اونهاست بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم بهره می‌بریم. همچنین سخنان مقام معظم رهبری مدظ الله العالی زینت بخش برنامه خواهد بود. صهیونیست‌ها در پروتکل هفتم بر گسترش جنگ و خونریزی تاکید می‌کنند. اونها به این نکته اشاره می‌کنند که باید با برپایی جنگ، فتنه و آشوب در اروپا و آسیا دو هدف از بین بردن مخالفان و تسلط بر مردم جهان را دنبال کرد. جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم درباره پروتکل هفتم بیشتر توضیح میدن.
با نام و یاد خدا و با سلام به شنوندگان گرامی، در ادامه بررسی پروتکل‌های صهیونیسم امروز به بررسی پروتکل هفتم از مجموعه این پروتکل‌ها می‌پردازیم. پروتکل هفتم دارای محتوای سیاسی است. یکی از اولین نکته‌هایی که در این پروتکل به آن اشاره شده است آن است که باید صهیونیست‌ها به مسابقه تسلیحاتی توجه کنند و توجه به مسابقه تسلیحاتی امری ضروری شمرده می شود. به طور کلی از آن زمان که صهیونیست ها در صدد بر آمدند تا فلسطین را اشغال و در این سرزمین دولتی تشکیل دهند، به افزایش توانایی نظامی خود توجه ویژه داشتند، حتی پیش از آن که اسرائیل موجودیت خود را اعلام کند و این رژیم به مردم این منطقه و مردم فلسطین تحمیل شود، صهیونیست ها در قالب گروه های تروریستی نظامی ساماندهی شدند و به رویارویی با اعراب و ساکنان اصلی این سرزمین پرداختند. به جهت آن که اسرائیل دارای ماهیتی جعلی و تحمیلی بود و به این نکته صهیونیست ها واقف بودند که این موجودیت نامشروع با همسایگان سرزمین فلسطین و با مسلمانان و ملت‌های مجاور این منطقه دچار مشکل خواهد شد، به طور فزاینده‌ای به نظامیگری روی آوردند و به همین دلیل یکی از ابعاد مهم رژیم اسرائیل بعد میلیتاریستی و نظامی آن است.
امروز یکی از سیاست‌های رایج و متداول در دستوبال شبکه خطرناک صهیونیستی دنیا و عوامل دولتیشون در کشورهای مختلف این است که جوانها رو از نگاه جدی به زندگی باز بدارن، بخصوص در کشورهای اسلامی، بخصوص در کشورهایی که ممکنه در مقابل اونها به عنوان یک رقیب علمی یا رقیب سیاسی قد علم کنن و منافع اونها رو به خطر بیندازن. جوانهاشون رو بخوان ضایع کنن، برنامه ریزی دارن برای این کار.
آشنایی با اهداف و برنامه های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست ها در پروتکل هفتم به روشنی بر فریبکاری و حیلگری در عرصه سیاست تأکید و به مخفیکاری در عرصه سیاست توصیه می کنن. با هم ادامه سخنان جناب آقای بختیاری زاده رو درباره پروتکل هفتم می شنویم.
با اتکا به بعد میلیتاریستی و نظامی، اسرائیل از یک سو تلاش کرده است انواع سلاح‌های مدرن و پیشرفته را دریافت، انبار و استفاده کند و از جانب دیگر اسرائیل کوشیده است در فلسطین و در برابر مخالفان، مبارزان فلسطینی از سلاح زور و از کاربست زور به طور فزاینده‌ای استفاده کند. در این راستا توجه به این نکته حائز اهمیت است که یکی از ابعاد مهم مناسبات اسرائیل و آمریکا به عنوان مهمترین حامی اسرائیل بود نظامی بوده است و صهیونیست‌ها در راستای افزایش توان نظامی خود مناسباتی مهم با آمریکا داشتند. از جمله آن که آمریکا با سخاوتمندی و با دست و دلبازی انواع سلاح‌های پیشرفته را همواره در اختیار اسرائیل قرار داده است. انواع هواپیماهای پیشرفته از جمله سلاح‌هایی است که اسرائیل همواره از آمریکا دریافت کرده است. کمک‌های نظامی و مالی فراوان برای بهره برداری از سلاح‌های مختلف از جمله این کمک‌ها بوده است. به عنوان مثال، آمریکا در نبرد 1973 اسرائیل و اعراب حتی از اسرائیل پشتیبانی اطلاعاتی کرد و تصاویر ماهواره‌ای در اختیار اسرائیل قرار داد. در دهه 1980 آمریکایی‌ها اطلاعات سری ماهواره‌ای در اختیار اسرائیل قرار دادند که حتی بریتانیا هم از این اطلاعات سری برخوردار نبود. بود نظامی روابط اسرائیل و آمریکا حتی تا آنجا پیش رفته است که اسرائیل کمک‌های مالی فراوانی برای بهره برداری از سلاح‌های پیشرفته از آمریکا دریافت کرده است. ما درباره بود نظامی رژیم صهیونیستی در برنامه‌های بعد نیز برای شما بیشتر خواهیم گفت.
با پایان یافتن سخنان جناب بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، به انتهای برنامه دسیسه رسیدیم. در برنامه امروز پروتکل هفتم صهیونیسم رو بررسی کردیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
طاب الموت على اليهود طاب الموت طاب الموت ما في حد غير يوم والله بموت والله بموت طاب الموت على اليهود طاب الموت طاب الموت ما في حد غير يوم والله بموت والله بموت.
ای زبان فارس نامت بلند آیین سخن،
تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه دومن بگوییم دوم.
ایرانی
نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستان از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
زبان فارسی نامت بلند آیین سخن،
به جای کلمه بیگانه ارگان بگوییم اندام. ارگان واژه‌ای بیگانه است و کاربرد واحدی ندارد. در زیست شناسی به هر یک از بخش‌های پیکر یک موجود زنده ارگان گفته می‌شود. معنی دیگر ارگان سخنگوی رسمی یا نشریه وابسته به یک حزب و یا سازمان است که در این صورت بهتر است بگوییم ترجمان.